الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. نیمه اول خلافت عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه یک دوران بسیار موفق و درخشانی بود، به مثل دوران ابوبکر صدیق و عمر فاروق. همه چیز منظم، فتوحات خیلی خوب، گسترش اسلام، دینداری مردم و همه خیلی عالی پیش می‌رفت. البته یک سنت طبیعی هست، وقتی کاری به اوجش رسید دیگه کم کم درش نقصان میاد. به صورت طبیعی این در خیلی از جریانات انسان‌ها و جریانات اجتماعی پیش میاد. یه چیزی میره به طرف کمال، وقتی به قله رسید میاد سراشیبی، چون دیگه بالاتر از اون قله نیست. این معنا حتی در احادیث هم وارد شده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره کرد. از طرفی هم خبر داده پیغمبر این که در فتنه ها نه که باز میشه، شکسته میشه. وقتی که در باز بشه میشه بست، ولی وقتی که در شکسته شد دیگه بستنش خیلی مشکله. و این خبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داده بود در حیات خودش که بعد از ایشون درهای فتنه باز میشه، شکسته میشه و قابل جمع کردنش نیست به سادگی. این فتنه ها در دوران دوم خلافت عثمان ذی‌النورین اتفاق افتاد، یعنی تقریبا 5-6 سال آخر خلافتشون. اون 5-6 سال خیلی فتنه ها در گوش کنار جهان اسلام به گوش می رسید. در مناطق مختلف خیلی صدای اعتراضات خیلی بلند بود، اعتراضات پوچ، اعتراضاتی که واقعا وجود نداره، ادعاهایی که وجود نداره. اگر اعتراضی هست و انتقادی هست و بجاست، آدم حلش میکنه، برطرفش میکنه. ولی ایراداتی که وجود نداره و اساس نداره و بالفرض طرف مقابل از روی غرض داره میگه، میفهمه که هیچی نیست، از هیچی کوهی ساخته، خب اون موقع دیگه کار خیلی سخته قانع کردنش. به همین خاطر حالا ما این شروع فتنه ها در دوران دوم خلافت عثمان به این شکل بود که افرادی که هدفمند بودن و پشت به حساب صحنه نقشه ها داشتن، افراد مختلف، افراد به حساب اهل فکر و برنامه، این انسان های ساده‌لوحی نبودن، خیلی اهل تجربه، اهل علم و سواد، اینها با هم دیگه همدست شدن و جریانات رو از پشت صحنه داشتن مدیریت میکردن. و یکی از کسانی که مأموریت داشت علنی کار بکنه شخصی بود به نام عبدالله ابن سبع یهودی. اسم ایشون در تاریخ ثبت شده و اسامی مختلفی هم داره، بهش میگن عبدالله ابن سبع یهودی، چون قبلش یهودی بوده بعد مسلمان. ابن سودا هم به خودش میگن، ابن سوده هم میگن. از اسامی دیگرش عبدالله ابن وهب رواسبی، باز همین خودشه. ابن سودا چون اسم مادرش سودا بوده، حالا یا شکلش حساب رنگ پوست سیاه بوده، کنیز بوده، یا ای که سودا اسمش بوده، خدا میدونه. بالاخره سودا متعلق به مادرشه و ابن سودا منتسب به مادرش. و عبدالله ابن سبا دیگه جسورانه میرفت شهر به شهر، میگشت، آدم پیدا میکرد، صحبت میکرد و ذهن افراد رو مشوش میکرد به نسبت خلیفه و به نسبت عمال خلیفه. این از فعالیت هایی بود که چند سال ادامه داد عبدالله بن سبع و حالا افرادی که هم دستش بودن. شهر به شهر میرفت میگفت که من فرستاده علیم، من فرستاده طلحه ام، من فرستاده زبیرم، عایشه هم. بیشتر این چهار نفر، علی، طلحه، زبیر و عایشه، این چهار نفر که دارای خیلی شخصیت والایی بودن در جامعه مدینه بین اصحاب، عایشه که زن پیغمبر، طلحه و زبیر که جزء عشره مبشره هم با علی بن ابی طالب که هم عشره مبشره و پسر عموی پیغمبر، اون دو نفر هم قوم خشای پیغمبر. خب چه کسی معتبرتر از اینها از اسم اینها سوء استفاده می کرد و می گفت که به من سپردن، به من رو قاصد کردم که بیام پیش شما و به شما گزارش مدینه بدم که مدینه چه خبره، شما خبر ندارید، به داد مدینه برسید، به داد طلحه و زبیر و علی و عایشه برسید. آنها زیر ظلمه های خلیفه هن و چه بزا هم نامه میخون دیگه، میگفت من قاصدم و نامه برام داده که براتون بخونم، حالا نامه که خودش نوشته، نامه جعلی، قشنگ میخون از علی بن ابی طالب، از عایشه، به شما مردم بصره بیاید به دین، به داد دین اسلام برسید، بیاید اینجا جهاد، شما دلتون خوش جهاد اون مناطق میکنید، جهاد اینجاست تو مدینه، بیاید مدینه و اسلام رو نجات بدید، مردم رو از ظلمه های خلیفه نجات بدید. وقتی که با این سوز صحبت میکردن به مردم و اون نامه های جعلی، خیلی از مردم تحت تاثیر قرار میگرفتن. واقعا خبریه، اون موقع که فضا مثل امروز نبوده تماس بگیره چه خبر بفهمه دروغ یا راسته، فضای مجازی نبوده، خیلی چند نفر سر کارشون میافتن از بصره بلند بشن بیان به مدینه، از مصر آقا بلند بشه بیا تحقیق بکنه به مدینه. خب این رفت آمدها، این سفرها خیلی کم بود، افرادی که خیلی که واقعا یعنی به ضرورت میرفتن حالا تجارت یا چیزهای دیگه، و الا حالت عادی مردم عادی اصلا سر کارشون با مدینه نبود و خبرها که بهشون میگفت همه باورشون میشد. کسی که رفت مثلا در بصره پیش حکیم ابن جبله العبدی، حکیم ابن جبله که بعدا هم تحت تأثیر قرار گرفت و شد جزء یاران عبدالله ابن سبا، ایشون وقتی باش صحبت کرد و چند نفر دیگه، خبر رسید به والی بصره و حالا چه خبر، چه چیزهایی میگفت، میگفت میرفت پیش مردم میگفت که من تعجب میکنم آدمی که میگه عیسی رجعت میکنه آخر الزمان، دوباره به دنیا بر میگرده، ولی محمد رجعت نمیکنه، چه حرفیه؟ عیسی رجعت بکنه محمد رجعت نکنه، حتما دوباره محمد زنده میشه بر میگرده به دنیا. نگاه، یه همچه افکار خرافات. یا در دین مسیحیت آنها دارن چیزی به نام عیسی مسیح که خدا خداش میخونن، اون رو به عنوان خدا میشناسن. در دین ما هم، در دین اسلام هم هستن افرادی که قوقی چه پیغمبرن، اینها خالق آسمان ها و زمین هن، نعوذ بالله. و به چند نفر میگفت تو که تو خالق آسمان ها و زمینی، میگفت که ابوبکر خلافتش باطل بوده، عمر باطل بوده، به همین صراحت والی بصره طلبیدش و تو گفت تو که هستی عبدالله بن عامر؟ من انت؟ گفت رجلون من اهل کتاب، رغبت فی الاسلام، من مردی از اهل کتابم، من دانشمند اهل کتابم، یهودیم، ولی رغبت فی الاسلام، مسلمان شدم و الان دارم اینجا زندگی میکنم. گفت این کفریات چیه که میگی؟ و بالاخره دستش عصبانی شد و گفت دیگه تو حق نداری تو بصره زندگی بکنی، بیرونش کرد. از بصره بیرونش کرد، رفت به شام، از شام رفت به حجاز، مکه مدینه، دید که اونجا هم جاش نیست، رفت به مصر و مصر که دور افتاده تر بود راحت تر میتونست افراد رو به خودش جذب بکنه، میگشت شهر به شهر میگشت و برای خودش آدم پیدا میکرد و رفت پیش ابو دردا. ابو دردا وقتی که با ابو دردا صحبت کرد، یک از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ابو دردا فورا تشخیص داد، گفت اظنک والله یهودی، من مشکوکم که تو یهودی باشی. میگه من مسلمان شدم، دروغ میگه، تو اصلا مسلمان نشدی، تو همون یهودی هستی، میخوای دین رو خراب بکنی. و بیشترین جاهایی که تونست موفق شد برای خودش یار جمع بکنه در بصره بود، در کوفه بود و در مصر. و عبدالله ابن سبا در طول تاریخ علمای بزرگ همه پذیرفتن که همچه شخصی حقیقت داره و وجود داشته در زمان عثمان و جای انکار هم نیست. و از روات، از راویان، نه یه نفر و ده نفر، مثلا بگیم سیف ابن عمر نقل کرده شخص ضعیفی، نه، ده راوی ازشون نقل کرده که کاری به سیف ابن عمر یا افراد ضعیف هم افراد قوی نقلش کردن. در صحیح بخاری و مسلم وارد شده در مورد ایشون. ائمه بزرگ اسلام گفتن که عبدالله ابن سبا وجود داشته. حتی مستشرقین، مسیحیان، یهودیان محقق امروز عصر خودمون مثل گلزیهر، مثل خیلی از مستشرقین و دانشمندهای بزرگ غیر مسلمان هم وقتی تحقیق کردن، رو سندهای تاریخی بررسی کردن، رسیدن که عبدالله ابن سبا واقعیت داره و فتنه‌ای که در اون زمان ایجاد شد زیر سر ایشون بود. چون این مسئله پایه مباحث بعدیمون هم هست. عثمان چطوری شهید شد؟ در اثر همین فتنه. جنگ‌هایی که در بعد از اون بین صحابه اتفاق افتاد باز هم در ادامه همین زیر سر همین فتنه ها بوده، خصوصا در جنگ جمل که انشاءالله بعداً بهش خواهیم رسید. یا امام شعبی که متولد سال 20 هجریه، یعنی 10 سال بعد از پیغمبر، 9 سال بعد از پیغمبر به دنیا اومده سال 20 هجری و متوفای سال 100 هجریه، یعنی در اوج اون زمان عبدالله ابن سبا ایشون بوده و جوان هم بوده، نه اینکه بچه باشه، جوان هم بوده، اول جوانیش بوده و قشنگ این صحنه ها به گوشش رسیده، مشاهده کرده و برای ما نقل کرده. ما روایت داریم از همچه مورخینی. کسایی که تحت تأثیر عبدالله ابن سبا قرار گرفتن مثل غافقی ابن حرب، انشاءالله اسمش در جلسه آینده میاد، ایشون بعدا چه نقشی ایفا کرد به عنوان یک از اون فتنگران، غافقی ابن حرب، عبدالرحمن ابن عدیس، بازم اسمشون در صحیح بخاری اومده، کنانت ابن بشر، سودان ابن حمران، عبدالله ابن زید ورقا، عمرو ابن حمق الخزاعی، حکیم ابن جبله، و اینها کسایی هستند که تحت تأثیر قرار گرفتن و مردم عوام و ناس هم در هر جایی بهشون ملحق می شدن. حالا چطور ملحق می شدن؟ این نکته قابل توجهه. عبدالله ابن سبا هر جا می رفت رو دو تا زاویه صحبت می کرد. یه زاویه سیاسی، یعنی ضد خلافت، ضد خلیفه و والیان خلیفه، عمال خلیفه، اینا ظالمان، اینا صلاحیت ندارن، باید برن کنار یا باید کشته بشن. این یک زاویه. خب در هر شهری ممکنه یه چند نفر هم پیدا بشن که با اون عامل خلیفه مشکل داشته باشن، طبیعیه. کیه که از اول تا آخر مردم اون شهر همه و همه راضی باشن یک نفر آدم مشکل دار نباشه، آدم معترض نباشه؟ اصلا وجود نداره همچین چیزی. زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زنده بود تو همون مدینه، خود پیغمبر کم مخالف داشت. از منافقین چقدر آیه داریم. اینا کیان؟ اینا دشمنای پیغمبرن، مخالفین پیغمبر بودن. به همین خاطر طبیعیه که هر کسی هر چقدرم خوب باشه آدمایی داره، مخالف به عنوان مخالف داره. وقتی کسی داره علیه خلیفه صحبت میکنه یا والی خلیفه، اون کسایی که مشکل دارن فوراً میان به صفش، به گروهش ملحق میشن. زمینه دوم که عبدالله ابن سبا کار میکرد زمینه اعتقادی بود، دینی، توحید رو هدف قرار داده بود. توحید میگفت اینها، خدا نعوذ بالله، به صحابه میگفت و شرک میگفت، کفر میگفت. در هر جامعه ای، بازم در هر جامعه ای آدمایی هستن که ایمانشون زوریه، ایمانشون سطحیه، اصلا اینا مجبورن نماز بخونن چون زشته به خاطر مردم، و اگر جایی حرف دلشون رو از زبان کسی بشنون فورا جذبش میشن. بازم امکان داره در هر شهری همچین آدمایی هم باشن که به دل به اسلام، یعنی اسلام وارد دلشون و قلبشون نشده، دل به اسلام ندادن، همچه افرادی هم جذبشون می شدن. در نتیجه حدود 2000 نفر از شهرهای مختلف بهش ملحق شدن و کوفه، مصر و بصره، کوفه، مصر و بصره سرجم 2000 نفر بهش ملحق شدن و در سال 34 هجری راهی مدینه شدن. اینا آمدن مدینه برای اولین بار. البته قبل از این نامه هم می نوشتن به خلیفه، آدمی پیدا میشه همین خودشون یا کسای دیگه هم فکراشون نامه تند می نوشتن به خلیفه به عنوان نصیحت، آدمایی با دل پاک هم بودن که نامه می نوشتن به خاطر نصیحت امر معروف. اونهایی که نامه می اومد می رسید دست خلیفه، خلیفه هم جواب نامشون می نوشت، جوابشون می داد، و وقتی که نامه به دستشون می رسید خیلی ها گریه می کردن که ما چه اشتباهی کردیم، گول خوردیم، کلا سر ما رفت. و این 2000 نفر حاضر شدن بیان به مدینه. اومدن به مدینه، جلسه گرفتن با عثمان ذی‌النورین و با چند نفر دیگه از صحابه. عثمان شخصا حاضر شد بره باشون صحبت بکنه، اونها سوالاتشون رو مطرح کردن، عثمان جواب داد، ابن عباس جواب داد، علی جواب داد. ایراداتشون دیگه بر نمیگردیم، همونه که تو چرا جنگ بدر نبودی، چرا جنگ احد فرار کردی، چرا در صلح حدیبیه نبودی، چرا تو چراگاه شتران رو افزایش دادی. این نکته بهش اشاره نشده، در زمان ابوبکر شتران صدقه سیم به حساب کشیده بودن یا حصار کشیده بودن، حصار کشیده بودن، اینجا مخصوص شتران صدقه. زمان عمر شترها بیشتر شد، زمین بیشتر گرفتن. زمان عثمان دیگه شترها بیشتر شد و زمین بیشتر گرفتن. تو چرا زمین مسلمان ها گرفتی برای شترها؟ شترها که مال من نیست، من که سوء استفاده نمی کنم، شترها مال من نیست، زمین مال، زمین خدا مال مسلمین، شترها هم مال مسلمین، بیت المال غنیمت مسلمین هم. کجا این کارم اشتباه؟ قانع شدن با اون صحبتی و گفتگویی که با هم کردن، اونا قانع شدن که ایرادشون پوچه. اونایی که غرض و مرض داشتن موفق نشدن، نفهمیدن که ایراد، اونا که از روز اول میفهمیدن که ایرادشون پوچه و هدف دیگه دارن، سردسته هاشون، رؤساشون. اما مابقی که گول خورده بودن با اون صحبت ها قانع شدن و گفتن باید بر بگردیم. خب وقتی که اکثریت گفتن بر بگردیم، رهبر رو که نمیتونن دیگه به خود 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 معروف خودشون رو ضایع بکنن، خودشون رو لو بدن، کار غیر منطقی بکنن که بعداً خودشون زیر سوال میرن، بهانه ندارن. افکار باید آماده بکنن اول، الان این افکار خراب شد، عثمان خرابش کرد، به نفعشون نیست. دوباره اینا برگشتن و وقتی که برگشتن سال 34 دوباره رو مغز مردم کار کردن، رو افکار عمومی کار کردن که آدم جذب بکنن. خبر رسید به عثمان که اینا قانع شدن مثلا برگشتن، اما دوباره دارن تبلیغات میکنن. اینجا بود که عثمان نامه نوشت به والیانش، کل والیانش رو طلبید در حج، در ایام حج همون سال 34 طلبیدشون و شورای مشورتی تشکیل داد با والیان که چه کار بکنیم. چون در کوفه سعید بن عاص والی کوفه بود، اونها علناً علیه سعید بن عاص اعتراض گرفتن، حتی روز جمعه علیهش قیام میکردن تو مسجد، این خشورش و فتنه به پا میکردن. یا در مصر هم به همین شکل، در مصر بازم به همین شکل علیه والی عثمان شورش میکردن. دیگه به ستوه اومده بودن، عثمان اونها رو طلبید، جلسه گرفت که چیکار بکنیم. حالا هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت اونها رو بکش که فتنه گرن، کشتن که رو حل نیست، اجازه کشتن نداره، کشتن معلومه خدا به کی کجا اجازه داده شخص رو بکشی و بعد از اون ممنوعه. کسی که یک فکری داره، فکرش انحرافیه که نباید کشت. یکی گفت تبعید بکن و تبعیدم کردن، البته جواب نداد. بعضی گفتن زندانشون بکن. خب اینا 10 نفر که نیستن، زندان بکنی تو نمیشناسی کدوم رهبری کدوم رعیته، زندانش کردی قبیلش میاد به جنگ تو، چرا زندانش کردی؟ دوباره یک آشوب دیگه میکنی. بالاخره که یک تصمیم خوب و جدی اونجا به نتیجه خیلی خوب و عالی که ریشه فتنه رو در بیاره بهش نرسیدن، یعنی واقعا مسئله سخت شده بود. چند نفر رو تبعید کردن ولی باز جواب نداد، به شام تبعیدشون کردن و اونها فتنشون و فتنگریشون ادامه دادن تا اینکه سال 35 هجری حالا دیگه ضربه کاری خودشون رو در سال 35 انجام دادن، که انشالله این بذاریم برای جلسه بعد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.